أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو به همه مسلمین و مؤمنین، و این پیروزی اخیر نظامی و سیلی محکمی که به خبیث‌ترین موجودات کره خاکی، درنده‌ترین و وحشی‌ترین موجودات کره زمین، صهیونیست‌های کثیف و جانی وارد شد. این پیروزی و این قدرت نمایی جای تبریک داره. افتخار می‌کنیم به نیروهای مسلحمون، به ایمانشون، به دانششون، به شجاعت و رشادتشون، و افتخار میکنیم به مردم غیور، سلحشور، دلاور و مؤمنمون که این نیروهای مسلح زائیده قدرت و شجاعت و غیرت این مردمه. انشالله که خدای متعال این پیروزی ها رو مستمر و مستقر بگرداند و انشالله که ادامه دار باشه و منجر بشه به نابودی کل جبهه ظلم و استکبار و طغیان، و انشالله زمین ساز ظهور آقامون امام زمان ارواح نافداه باشه. نکته ای که در ابتدای سخن به نظر میرسه که طرحش مهمه و در خور توجه جا داره که بهش توجه بکنیم، سخنانی است از رهبر معظم انقلاب که 2-3 هفته پیش ایشون مطرح کردند، 1 هفته قبل از تعرض رژیم خونخوار و خوناشام صهیونیست به کنسولگری ما در سوریه. نکته‌ای فرمودن رهبر معظم انقلاب که این نکته خیلی میتونه مهم باشه و مخصوصا این ایام توجه و یادآوری این نکته خیلی شایان توجهه. کمتر هم ندیدم تو این ایام این نکته، این جمله رهبر انقلاب بازخوانی بشه و مجدد مرور بشه. فرمایشی که رهبر معظم انقلاب داشتن در دیدار با شاعران در شب نیمه رمضان امسال، این جملات بود که اصلاً اون سخنرانی کوتاه رو رهبر معظم انقلاب با همین عبارات شروع کردن در دیدار شاعران. فرمودن امروز در دنیا چالش‌ها و درگیری‌ها چالش‌های رسانه‌ای است. بیش از آن که، خوب دقت بکنید، خیلی عبارات مهم و جالبی است. بیش از آن چه موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و مانند اینها تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میگذارن. خب ما خیلی خوشحالیم، خیلی مفتخریم، مبتهجیم به اتفاقی که رخ داد، به ادوات و امکانات نظامیمون، به همین موشک و پهپاد و هواپیما و اینها. رهبر انقلاب میفرماین که اینها دشمن رو عقب نمیرونه. اینها نیست که، البته اثر داره، ولی آن چیزی که بیشتر از این باعث عقب راندن دشمن میشه و بازدارندگی داره، که خیلی این کلمه رو این چند روز شنیدیم که جمهوری اسلامی قدرت بازدارندگیش زیاده و دشمن دیگه جرأت نداره که کاری بکنه در مثلا مواجهه با ما. این بازدارندگی یه حجمیش، یه مقداریش کار ابزار و ادوات نظامی است. بیشتر از اینها کار چیه؟ کار رسانه است. می‌فهمند که در عقب راندن دشمن رسانه ها هستند که تأثیر می‌گذارند و دلها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اونم که می‌بینید ابزار و ادوات جنگی اثر گذار میشه، اونم باز به خاطر نتایج و ثمرات رسانه ایش و انعکاسش در اذهان و قلوب، اینی که موجب رعب میشه، ترس و دلهوره میاره در جبهه دشمن، که قرآن هم همینو فهموند: اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. امکاناتتون رو مهیا کنید، همه چی رو فراهم کنید تا دشمن خدا و دشمن خودتون رو بترسانید. ترهبون، اون ترسوندنه خیلی مهمه، اون ترسه که کار میکنه در این جدال و این مواجهه، در این نبرد، در این میدان. ممکنه دیگرانی باشن که ابزار و ادواتشون از ما بیشتره، ولی اون ابزار و ادوات موجب ترس دشمن نمیشه. ممکنه کسی ابزار و ادواتش کمتر باشه. داعش اونقدری سلاح نداشت ولی دنیا ازش میترسید، چون جنایتکار بود، چون وحشی بود. اون بازنمایی رسانه‌ای، بازنمایی رسانه‌ای داعش خیلی قوی بود. مینداختن تو قفس، بعد پرت می‌کردن تو دریا، فیلم می‌گرفتن. فیلم هم فیلم می‌ساختن ها، داعشی‌ها فیلم درجه یک می‌ساختن، یعنی قشنگ فیلم سینمایی می‌ساختن، از سر بریدن و آتیش زدن و زنده خفه کردن و اینها فیلم سینمایی می‌ساختن و بسیار تاثیرگذار بود، واقعا موجب وحشت می‌شد در دنیا. اون انعکاس در قلوب خیلی مهم، اون ایمان در پس این ابزار خیلی مهم. اونی که وحشت و ترس میاره، البته ابزار هم هست، ما در این نبرد نشون دادیم که از جهت ابزار هم دستمون پره، دست برتر رو داریم در مواجهه با صهیونیست‌ها، الحمدلله خیلی هم خوب. ولی اون ایمان پشت این ابزار، اولا خود این ابزار محصول ایمانه، ولید ایمانه، مولود ایمانه، ایمانه که این ابزار رو تولید کرده، باوره که این ابزار رو تولید کرده، اونم با یک شرایط منحصر به فرد. واقعا میشه گفت در دنیا شاید این شرایط تا به حال نبوده، هیچ کشوری با این شرایط مواجه نبوده که برای تولید کمترین سلاح‌های نظامی این مقدار مشقت رو تحمل بکنه، در تحریم کامل باشه، در 8 سال جنگ تمام عیار که اولین جنگی در طول تاریخ بوده که شرق و غرب با هم متحد بودن، ما جنگیدیم بدون اینکه سیم خاردار به ما بدن، سرنگ مثلا به ما بدن، هیچی نمیدادن. و با این شرایط و امکانات رسیدیم به این موشک دور برده با سوخت جامد و مایه و چه و چه و چه، تو این شرایط. و کیا این کارو کردن؟ غرب زده هامون، اونایی که فرنگ رفتن درس خوندن؟ نه، اونا که میگفتن که آمریکا با یه دکمه همه سیستمای ما میتونه از کار بندازه. اونایی که دلخوش به مذاکرات بودن، جریان‌هایی که مردم رو نمی‌خواستن بهشت ببرن، دغدغه و تعهدی نسبت به تدین مردم نداشتن؟ نه، اونایی که اومدن گفتن دنیای آینده دنیای گفتمان، دنیای موشک نیست، و میخواستن تو دولت دومشون هم بودجه نظامی رو صفر بکنن. نه چیزاییست که همه میدونن، همه دیدن، مثلا نیاز به گفتن نداره، یعنی نیاز به اثبات نداره. این جریان ها نبودن. بچه های حزب اللهی مؤمن نماز شب خونه متعهد درس اخلاق بروی هیئت بروی کربلا بروی بسیج دانشجویی بوده طرح ولایت گذرونده کتاب مطهری مصباح خونده اینا بودن که این اتفاقات رو رقم زدن. اینا اون ابعاد مهم قضیه است که نباید ازش غافل بود. نقش مطالعات دینی، تعهد دینی، ایمان، علما، دانش دینی بسیار پررنگه. بدون زحمت معلمان متعهدی که معارف دینی به ما یاد دادن، قطعا این اتفاقات رخ نمیداد و رخ نخواهد داد. ما گاهی جلسات علما می دیدیم، مثلا جلسات مرحوم حاج آقا مشتبه تهرانی رضوان الله علیه، می دیدیم آقا اینجا پاتوق همین بچه حزب اللهی هاییست که دارن موشک می سازن و هسته‌ای کار می کنن و در تولید علم نقش دارن و در تحول علوم انسانی نقش دارن و پاتوق همینجا بود، همه بچه های همینجا بودن، همه اینجایی ها بودن. از اونا که پارتی می رفتن و توی پردیس دانشگاه با دوست دختر و دوست پسرشون سیگار می کشیدن چیزی در نمی اومد. از اونا چیزی نمی دیدیم، چیزی هم نخواهیم دید، هیچ وقت هم ندیدیم، مگر حالا به واسطه اسبابی از اونها چیزی در بیاد. ما معمولا فکر رفتنن و فکر اینن که محصولاتشون رو به کسای دیگه‌ای تحویل بدن، اجیر باشن، مزدور باشن، در مزد کس دیگه‌ای باشن و در خدمت یک نظام هژمونی که استکباری باشن. اینا بودن. ما تو دانشگاه همینا رو می‌دیدیم، هنوز هم همینا رو می‌بینیم. اینایی که این اتفاقات رو رقم می‌زنن، خب بنده بارها برای بچه‌های موشکی جلسات داشتم متعدد مختلف در شهرهای مختلف و می دیدیم این بچه ها رو، انگیزه هاشون و دغدغه هاشون و سطح زندگیشون رو. با بچه های هسته‌ای جلسه داشتیم، تو دانشگاه ها با بچه های مؤمن سالها ارتباط داشتیم و می دیدیم آخر کار ایناست، دغدغه و تعهد اینهاست که مسائل رو رقم می زنه و تأثیر این معارف در اینها در دراز مدت واضح بود. این فکر الهی، این باور تأثیراتش رو در رفتارهای اینها، در باورهای اینها نشون میداد. بچه های موشکی توی دوره دولت خودمون تحریمشون کرده بود، سال 97 یادمه، مازندران بنده متعدد جلساتی داشتیم، خیلی از اینها منتشر شده، مثل اون بحث آینده انقلاب و اون بحث سوره احزاب و بحثای از این قبیل، اینا برای بچه های موشکی مازندران بود. اونجا بچه ها میگفتن که آقا دولت خودمون تحریم کرده، دولت خودمون دست و بال ما رو بسته، دولت خودمون تو فشار قرار داده. خب دولت خبیثی ما داشتیم 8 سال و خیلی تلاش کردم. من این شب حمله نگاه که میکردم دلم برای روحانی میسوخت، چقدر بنده خدا زحمت کشیدیم موشکا رو از ما بگیره، نشد. یعنی خیلی باید قاعدتاً ایشون الان ناراحت باشه. اتفاقی که رقم خورد هم برای آمریکا سوز داشت، هم برای اسرائیل، هم برای ایشون. اگه بود که حتما دوباره میگفت اینا که زدین به برجام آسیب میزنه و اگه آمریکا برجام اومد به خاطر موشکای شما، تازه میگفت که مرگ بر اسرائیل رو موشکا مینویسین، آمریکا ناراحت شد از برجام اومده بیرون. اگه دیگه اینا رو میدید که دیگه هیچ، بنده خدا دوچار مشکلات آنفاکتوس میشد احتمالا اگه این صحنه ها رو میدید در دولت ایشون مسائل رخ میداد، خیلی اذیت میشد. خیلی زحمت کشیدن اینها برای اینکه دست و بال ما رو ببندن و خب شرایط سختی است. اونی که مؤمنانه کار میکنه، باور به امداد و نصرت الهی داره، توقعی نداره، همه زحمت ها رو به جون میخره، توی میدان میمانه و اونم سوخت خود این آدم ببینید ما موشک داریم، موشکمون سوخت داره، اون موشک رو، اون موشک یک مولدی داره، اون مولد هم یک سوختی داره. سوخت اون مولد موشک، سوخت اون آدمی که موشک میسازه، که اینطور تبدیل میشه به عامل قدرت در این مملکت و عامل افتخار مسلمین در دنیا. ببینید چه افتخاری، چه سربلندی و شکوهی برای مسلمین در عالم شکل گرفت تو این ایام. سوخت اون آدم چیه؟ سوخت اون آدم معارفه. این محتواهای ارزشمندی است که در قالب آیات و روایات و زحمت علما و بزرگان به ما رسیده. اینها اون سوخت اصلی است. پس دوباره برگردم به جملات رهبر معظم انقلاب. فرمودن امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه است. بیش از آنچه موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و مانند اینها تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستند که تأثیر میگذارند و دلها را تحت تأثیر قرار میدهند، ذهنها را تحت تأثیر قرار میدهند. جنگ، جنگ رسانه است. هر کس رسانه قوی تر داشته باشد در اهدافی که دارد، هر هدفی موفق تر خواهد بود. و این رسانه فقط دیگه در تقابل با دشمن نیست، بخش عمده ایش اتفاقا در پشتیبانی و لوجستیک جبهه خودی است. شما ببینید با 4 تا دروغ، با 4 تا جمله سبک، کل این عظمت و شکوه و افتخار این حرکت آسیب میبینه، زیر سوال میره. میان میگن آقا همه رو رهگیری کردیم، یکی دوتاش خورده، اون یکی دوتا یه تیکت، یه تله، یه چه میدونم، یه گودال درست کرده توی گوشه، هیچ خاصیتی نداشته. این گندگوی منطقه جمهوری اسلامی هارت و پورت میکنه، سر و صدا میکنه که داخلیش رو مثلا آرامش بده و مردم رو مثلا خوشحال بکنه، مردم کف و سوت و جیغ و هورا، و آخرش هم تهش اینه که یه تپه درست کردن اینجا و یه گودال درست کردن اونجا و یه وسط بیابونا مثلا تیکه تیکه حفره درست کردن و اینا، هیچ جا رو نزدن. بعد میبینید همون شگردای از نکات عجیب و جالب این قضایا این بود که خیلی نکته عجیب و در خور توجهی است که اسرائیل فعلا تو این 2-3 روز بعد از این هجوم، که حتی هجوم ابتدایی که نبوده، تلافی بوده، انتقام بوده، تنبیه بوده، تو این 2-3 روز بعد از هجوم همون کارو کرده در مقام تقابل که تا قبل از این داشته میکرده. خیلی جالب. چیکار داشته میکرده؟ کار رسانه‌ای داشته میکرده. چیکار داشته میکرده؟ داشته میگفته که آقا گشت ارشاد داره تو خیابون وزرای تهران دختر جوون ما رو میکشه، مهسا امینی رو به دروغ گفتن. دوباره امروز میبینید همین پروژه رو دست گرفتن. بعد حالا خبر اومده که اصلا اونجا تخلیه شده از قضیه گشت ارشاد، کلن شده مال قمیکشه و عرازل و باش. فلان دختر تو مترو مثلا خورده زمین، اینو شما هل دادین. حالا هیچ فیلمی هم نیست، هیچ دلالتی هم برای نداره، ولی یک پروژه بزرگی رو این سوار میشه، موج درست میشه، نفرت ها درست میشه، تردید ها درست میشه، دلهوره ها درست میشه و جابجا میکنه مقیاس های حب و بغض رو به اون افرادی که تو باید اعتماد داشته باشی، پشتیبانی کنی، حمایت بکنی و اعتماد دارند و پشتیبان تو اند و برای تو فایده دارند، بغض میورزی، کینه میورزی، نفرت نشون میدی. به اون افرادی که چشم ندارن سر به تن تو باشه، ذره منفعت به تو برسه، ذره تعهد و دلسوزی نسبت به تو ندارن، کاری میکنن که محبت میورزی، علاقه من میشی، گرایش پیدا میکنی، کشش پیدا میکنی، این کار رسانه است. ما در این عرصه ضعیفیم، واقعا ضعیفیم. و اینم کار اینکه یک دولتی، یک مجموعه نظامی و یک حکومت و اینها نیست. این بخش عمدهش یک کار مردم نهاد و یک کار پارتیزانیه، از پایینه، کار کف خیابونیه، کار تیمی خونهیه، یا به تعبیر دیگری کار آتش به اختیاره. اینی که شما بتونی ذهنها رو بیمه کنی، موشکهایی که به ذهنها میخوره گنبد آهنین داشته باشه، پدافند عامل داشته باشه، نخوره، نذاره، این چی میخواد؟ این شناخت مغالطات میخواد. اینی که طرف بدون دین چی گفته، چی میخواد، چی درسته، چی غلطه، این شناخت شریعت میخواد، شناخت دین میخواد، شناخت قرآن میخواد، بفهمه کی، کی، کجا داره با شگردی، با ترفندی، با بازی و حیلهی به اون معارف دینی و اون پایه‌های اعتقادی توحیدی و الهی ما آسیب میزنه، اونجا داره حجمه میبره، اونجا رو داره خالی میکنه، اونجا رو داره میزنه. مهمتر از اون موشکی که میخوره به کنسولگری، آسیب افزاتر، آسیب زاتر، آسیب زننده تر از اون موشکی که به کنسولگری میخوره، به فلان ساختمون میخوره، به فلان زمین میخوره، اون موشکیست که داره به دلها میخوره. بستر فضای مجازی چه بستریست؟ واقعا گاهی آدم تا حد ناامیدی میره وقتی این فضا رو میبینه. ذهنهای رها، ذهنهای بیپناه. من نمیخوام بگم که جوانهای بیاعتقاد، نه، میخوام بگم جوانهای بیپناه، چون دارم میبینم جوانها و نوجوانهایی رو دارم میبینم که بیپناهن. آسیبی که داره به اینها میخوره، ذهنهایی که داره آسیب میبینه، اینا خیلی دردناکه برای ما. خطر اصلی اینجاست. این چی میطلبه؟ این کار خودمونو میطلبه. ما باید وارد میدان بشیم، کسی دیگه رو نداریم. لااقل برای ما اثبات شده توی خصوصا تو این سالهای اخیر که چشم به جای دیگه ای نمیتونیم داشته باشیم. همینه دیگه، چیز دیگه ای نیست. از کس دیگه ای مگه با وزن مستحب و مکروه و اینها توی جدال تمدنی میسنجن قضیه رو؟ یک نبردی است که گروگانگیری کرده، یک ابزار و اهرمی پیدا کرده به اسم حجاب و یه خلأ فکری اینجا داره میبینه، یه خلأ عملی داره اینجا میبینه، از اینجا داره یورش میاره. از تو هم توقعی که میره اینه که تبیین بکنی، نشون بدی، بفهمونی که آقا قضیه با حجاب و بی حجاب نیست. اختلاف سر این که حجاب داشته باشی و نداشته باشی نیست. ما دست اون بی حجابش رو هم میبوسیم. بنده همینو محرم پارسال گفتم در سخنرانی، بعضی هم میگفتن خب چی داری میگی؟ می اومدن هم همونجا تو همون جلسات افراد کم حجاب، بی حجاب، بد حجاب. اصلا بحثمون این افراد نیست، بحث سر جریانه، بحث سر موشکه، بحث سر حفره است، بحث سر اینه که آقا اینجا درش بازه برای موشک پرتاب کردن و جاییست که باید پدافند فعال بشه و پدافندش هم خود مردمن، پدافندش هم خود همون خانم کمتر مقیده به حجابه که بدون این عدم تقید تو، هرچند محترمه، تو یک آدم محترمی هستی، این فعل تو هم به عنوان انتخاب شخصی تو محترمه، اکراه و اجباری هم ما نداریم در اینکه تو رو ملتزم کنیم به یک رفتار فقهی. ولی ثمراتش رو ببین که تو یک حفره ایجاد کردی، یک حفره امنیتی ایجاد کردی، یک حفره آسیب زننده ایجاد کردی برای اینکه دشمن کوچه دادی، راه باز کردی. مثل که آقا وسط جنگ تو برداری از باب نگرانی که مثلا داری برای اینکه آقا این پرنده ها میخوان اینجا رفت آمد بکنن، به این آبش خور بیان آب بخورن، یه تیکه از این سیم خاردارا رو با دستت بکنی، بگی آقا هی دشمن دشمن نکنید، این پرنده ها میخوان بیان اینجا، این لاک پشته میخواد بیاد اینجا آب بخوره، من راه وا کنم لاک پشته بیاد آب بخوره. تو راهو داری بر لاک پشت باز میکنی، نیتت هم خوبه، اصلا هیچ انگیزه و غرضی هم نداری، ولی این راهی که باز میکنی، بر فرضم که لاک پشت بیاد که معلوم نیست بیاد که از اونجا آب بخوره، هزار تا نیروی دیگه میاد، بعد اون دیگه نمیاد برای اینکه این اگه بیاد دیگه این آب و لاک پشت و اینا نمیمونه، تو هم نمیمونی، همه رو با هم دیگه نابود میکنه. این جایی که داری برشش میزنی، سیم خارداره که داری میکنی، راه برای کسایی داره باز میشه که بعدها آرزوت میشه آب خوردن خودت، نه آب خوردن لاک پشتت. اتفاقاتی بعدش رقم میخوره که دیگه به خواب شبت هم نخواهید دید، آب خوردن خودت، اون برکه و آب و همه اینا رو از دست خواهید داد، میان تو اون ادرار میکنن، به خودت هم آب نمیرسه. اینا شناخت میطلبه. ما در یک جنگ مهمتری هستیم، جنگ رسانه‌ای. در این جنگ رسانه‌ای یه بخشیش هجومه به دشمنه، یه بخشیش دفاعه. این دفاع یک مجموعه‌ای میطلبه، یک سازمانی میطلبه. ما الان اینجا دچار فقدان هستیم و مدرسه تعالی خودشو متولی این میداند. البته ادعا نداریم که وزن ما، قد ما، اندازه ما اندازه ایست که بتونیم از پس این کار بر بیاییم، ادعای همچین چیزی نداریم، ولی انگیزه ما این هست، هدف ما این هست، تلاش ما این هست، سعی ما این هست، هر چه قدم داریم میاریم تو میدان و درخواست کمک میکنیم، استنصار میکنیم، هل من ناصر ینصرنی میگیم که هر کی هم میتونه، هر جوری میتونه بیاد وسط، بیاد کمک. زنجیره هایی باشن برای این رشته، توسعه بدن، وسعت بدن، یک پدافند فکری و اعتقادی ما در جامعه ایجاد بکنیم، آسیب ناپذیر بکنیم خودمون رو در برابر این شبهات، حفره‌ای که باعث میشه، تونل و کانالی که باعث میشه این موشک ها میاد، جهل ما نسبت به معارفمونه، ناآشنایی ماست، عدم قدرت تحلیل و سنجش ماست. مدرسه تعالی عمده ترین بخشی که روش متمرکزه همین ابعاده. بنا داره با معارف ناب از طریق اساتید فن کلی زحمت کشیده شده و زحمت کشیده میشه برای اینکه بریم اساتید این امور رو پیدا بکنیم، از این اساتید درخواست بکنیم که بیان بحثی ارائه بدن، مباحثشون رو در خدمت قرار بدن، مباحثی که لازمه رو مطرح بکنن و اون چیزهایی که مورد نیازه برای جامعه، برای مردم، تو بحثای اعتقادی، تو بحثای عملی، توی چهار حوزه که حالا ما تو این چهار حوزه مباحث رو متمرکز شدیم که حالا عرض میکنم، دنبال این هستیم که از بهترین اساتید استفاده بشه و داریم هم هی الحمدلله به لطف خدا اساتید رو پیدا میکنیم، دوره ها رو میاریم با قیمت های بسیار پایین. بعضی ها ایراد میگیرن که آقا چرا مثلا مدرسه تعالی پولکیه؟ اولا که پولکی نیستیم، دوره های مجانی من فکر میکنم هنوز از دوره های پولیمون بیشتره، این که هیچ، دوره های خود این حقیرم که نوعا رایگانه. الان شما میبینید دوره های دیگری که مجموعه های دیگری داره ارائه میده، من همین چند روز پیش یه دوره خاصی مواجه شدم، دیدم خب به درد من میخوره، درخواست دادیم که تو اون دوره شرکت بکنیم، گفتن 9,820,000 جلسه، 9,800,000 پول این دوره است. آدم خندش میگیره. اینجا این حجم از کار داره انجام میشه، این تعداد آدم دارن زحمت میکشن، بعد هزینه خود اون استاد هست، ضبط دوره هست، تدوین دوره هست، با هزینه های بسیار نازل و پایین کار داره ارائه میشه و هزار راه دیگه ای که گذاشتیم، تخفیف میدن، قسطی میکنن، چه تخفیف های ویژه میذارن ایام مناسبتی. و به خاطر این هم هست که این مجموعه به هیچ جای دیگه بند نیست. بله دوستانی گاهی میان وعده به ما میدن که حمایت میکنیم، بعد دیگه نمیدونم چی میشه، اونی که پس کله نشسته منصرف میکنه، اونی که پس کله دیگران نشسته زمین ساز میشه. ما شاید 7-8 نفر تا به حال داشتیم که وعده های حمایت های کلان به ما دادن و دیگه انشالله ما اینا رو در قیامت خواهیم دید، 3 دقیقه در قیامت، اونجا باید با همه اینا دیدار بکنیم، سوال بکنیم چی شد، خبری نشد از این عزیزان. مجموعه ایست که به هیچ جای بند نیست، دستش تو جیب خودشه، اگه نزننم ما رو، حمایت توقع هم از کسی و جایی نداریم، یعنی همین که ما رو نزنن و چوب لای چرخمون نزنن ما برامون کفایت میکنه. تو این مجموعه دنبال این بودیم، این چهار بخش رو که حوزه های اساسی است، یک مسلمان نیاز داره فعال بکنیم، هر کسی یاد بگیره. شرایطش رو ساده کردیم، آماده کردیم، از اساتید خوب، دوره های خوب، درس های خوب، و دائما هم در حال ارتقاست. یعنی الان با اینکه ما نزدیکیم به اینکه جشن 3 سالگی مدرسه تعالی رو چند ماه دیگه داریم، 3 سالگیمون تمام میشه، وارد 4 سالگی میشیم، تقریبا 4 سال شده که مدرسه تعالی داره کار میکنه. تو این 4 سال میتونم به شما بگم که ما تو هر ماهی جهش داریم، یعنی هر 5-6 ماه یه بار برمیگردیم به قبلمون نگاه میکنیم، کلی فرق کرده کار. خب خیلی اتفاق مثبت و مهم و مفیدیه. اصلا کار رکود نداره، ثبات به معنی اینکه همینجور توقف داشتش توی حالت ایستایی نیست که بگیم آقا یه دوره ضبط کردیم تمام شد، نه، الا ماشاءالله دوره ها رو از کار انداختیم، حذف کردیم چون استاد بهتر پیدا شده، درس بهتر پیدا شده، درسنامه بهتر به سمتش رفتیم، دائم در حال تجدید و ارتقا. این 4 حوزه هم، اول حوزه فریضته که مسائل عملی ماست، احکام ماست، که اینها خیلی مهمه، دونستنش خیلی مهمه، بلد بودنش خیلی مهمه. یک مسلمان تشرعش، تدینش به همیناست. این ریزکاری ها رو یاد گرفتن، دانستنش، خانم ها میدونن، حتی خانم های درس خونده مذهبی دانشگاه رفته، حتی خانم های طلبه میدونن مثلا احکام بانوان خیلی ریزکاری داره، خیلی سختی داره. دوره های مختلف یک خانم رو در پاکی و ناپاکی و اینها تشخیص دادن که الان وظیفه داره نماز بخونه، نخونه، چطور بخونه، حکمش چیه، چی کار باید بکنه، بسیار سخت. همش هم با سوال و زنگ زدن حل نمیشه، نیاز داره به یک تبیینی، به یک توضیحی. استادش کمه، ارائهش کمه. توی مدرسه الحمدلله به لطف خدا استاد خوب زبردست وارد الحمدلله نصیب ما شد، استاد محمدی نژاد، که از بهترین ها در حوزه احکامن، ایشون جز 3-4 تای اولن، ایشون و حاجی فلاح‌زاده و اینها نفرات برتر این مسائلن در کشور ما. قبول کرد ایشون با تواضع، با محبت، هر روز اینجا می اومد، چند ساعت ضبط، دوره های مختلف، دوره های دیگری که داشتن رو در اختیار ما قرار دادن، وقت گذاشتن. خیلی از ایشون من واقعا تشکر میکنم، دست ایشون رو میبوسم. این محبتی که ایشون به خرج داد، حمایتی که ایشون کرد از مجموعه، الان هم دوره هاش رو دوستان میبینن چقدر دوره های مفیدیست و همه از آن دارن به این که چقدر مباحث ایشون کاربردیست. که حالا یه بخشش مثلا اون احکام بانوانه، بخشای دیگری که مسائل خمسه، مسائل فرض کنین صله رحمه، مسائل احکام عبادیه، احکام مرگه که حالا بعضی دوستان دیگه زحمت رو کشیدن. یه بخشی پس فریضته، اعمال ماست. حالا خود بحث امر معروف نهی از منکر که از مباحث مهم امروز ماست، بلد بودنش، اصلا امر معروف نهی از منکر یعنی چی، چه شکلی باید ورود کرد، کجا باید ورود کرد، چه کار باید کرد، اینا نیاز داره به آموزش، و اگر ما بلد نباشیم بیشتر آسیب میزنیم، هزینه زا میشه. میشه اون بابایی که برمی داره ماست خالی میکنه رو سر یکی دیگه، که حالا کار یه کار بی خود. حالا این هم به همون بحثای رسانه اونا مربوطه دیگه. میبینید یهو یک جریانهایی موشکبارانی صورت میگیره بعد از این ماست خالی کردن، که 1001 اتفاق بدتر میفته، کلی سردار ما رو، رزمنده ما رو ترور میکنن، صدای همونو در نمیاد که بابت ماست انقدر ناراحت شدن. ولی خب این نابلدی است دیگه، هزینه ایجاد میکنه، باید یاد بگیریم، باید بلد باشیم. امروز زمانه است که ما کارهامون، کوچکترین کارهامون بیشترین بازده رو داره. در این زمانه داریم زندگی میکنیم، کوچکترین کار بد ما و کوچکترین کار خوب ما بسیار ارزش افزوده پیدا کرده. به همین دلیل بیشتر باید مراقبت بکنیم، بیشتر باید بلد باشیم، بیشتر باید یاد بگیریم. کنشگری هامون خیلی باید همراه باشه با آموزش. هممون یک زمانی میگفتن آقا طلبه و فلان، الان دیگه از این بحثا گذشتیم. الان هر چادری، هر آدم ریشو، هر کسی که انگشتر عقیق به دست داره، هر کی که کربلا میره، هر کی هیئت میره، هممون زیر ذره بینیم، تمام رفتارهای هممون داره به شدت بررسی میشه و زیر ذره بینه. کوچکترین اشتباهی از هر کدوم از ما بیشترین هزینه و لطمه رو خواهد داشت. به همین دلیل باید هممون یاد بگیریم، آموزش ببینیم و بریم بپرسیم، سوال کنیم مسائل مختلفی که باهاش مواجه. پس یکی از این مباحث، یکی از این حوزه ها حوزه فریضته، یکی از این حوزه ها حوزه فکرت، مباحث فکری، مباحث اساسی. دیدید رهبر انقلاب تو همین دیدار اخیر با دانشجویان دوباره تاکید کردن، فکر میکنم 6-7 بار شده تا به حال تو این لااقل تو این 3-4 ساله بعد از رحلت مرحوم آیت الله مصباحی یزدی که ایشون تاکید به آثار آیت الله مصباح داشتن. ما هم البته به عنوان مدرسه تعالی موظفیم، یعنی ما هم کمکاری کردیم در این حوزه و به نظر میرسه که وظیفه داریم در این زمینه، واقعا وظیفه داریم. از خدا هم کمک میخوایم، انشاءالله دوستان هم مدد برسونن. عرضم کردم هر کی هر کمکی میتونه برسونه، کمترین کمک هم شرکت تو همین دوره هاست که به درد خود دوستان هم میخوره، معرفی همین دوره هاست به دیگرانی که میتونن تو این دوره ها شرکت کنن، تا حمایت های کاری و مالی و دیگری که حالا بستگی به شرایط خود افراد داره و ما هم الزامی نداریم، هر کی هر جوری دوست داره و میتونه پذیرای کمکشون هست که بتونیم ان این دوره ها رو فعال بکنیم. دوره هایی مثلا دوره آثار آیت الله مصباح که البته یک دو سالی هست که ما در پی این هستیم، ان به زودی هم به سمتش میریم، ولی فعلا نقدن آثار شهید مطهری رو داریم، بسیار مثبته، بسیار اثرگذاره، بسیار مفیده، بسیار تأثیر داره در این که من اون پایه های فکریم تزلزل و تلاطم پیدا نکنه، ریشه های مباحث برای من معلوم باشه، بدونم یک مسئله ای آیا قابل دفاع هست یا نیست. مثلا شهید مطهری در حماسه حسینی اینطور بیان میکنه که آه خیلی از این چیزهای قابل دفاعی نیست، نمیخواد سر کلتو بشکونی برای اینکه حالا مثلا عروسی حضرت قاسم در کربلا مثلا چطور بود، یه چیز قابل دفاعی نیست، این پایه و بنیانی نداره. فلان مسئله برعکس پایه و بنا داره، بنیان داره، اونجا باید هزینه بدی، اونجا باید وایسی، استدلال داره، پشوانه داره، پشوانه عقلی داره، پشوانه نقلی داره، آیات و روایات داره. خب اینا خیلی مهمه، این همون سوخت انسان مولدی است که عرض کردم که این انسان وقتی این سوخت بهش رسید و خروجی این انسان میشه اینایی که ما در حوزه‌های بیرونی، در حوزه‌های اجتماعی، امنیتی، سیاسی داریم میبینیم چه آثار شکوهمند و بهجت افزایی است. پس یه حوزه هم حوزه فکرت، یه حوزه حوزه فضیلت، مسائل اخلاقی است. امروز آتش دنیا به معنویت بیداد میکنه، لهله میزنه انسان مدرن برای معنویت، برای ملکوت، برای اخلاق، برای انسانیت، حتی فراتر از مسئله ملکوت انسانیت. همه تشنه وفاداری هن امروز، تشنه محبت هن، تشنه صداقت هن، تشنه عدالت هن، نایابه. اگر من و شما متزین بودیم به این زینت، آراسته بودیم به این زیور، هم فضیلتی برای خودمونه، آثاری برای ابدیت خودمون داره، سعادت ابدی خودمونه، هم یه زیوری هستیم برای اسلام، برای اهل بیت. رفتار من و شما میشه بهترین مبلغ اهل بیت. هر کی نگاه میکنه میگه آقا این امانت داری، این صداقت، این حسن خلق، این بزرگواری، این دست و دلبازی، این محصول کدوم مکتبه؟ شما میبینید دو تا موشک پرت میشه سمت اسرائیل، همه دنیا میگن کدوم مکتب بود که در اینها این جرأت رو ایجاد کرده بود که دست به یقه بشن با اسرائیل، بخوابونن تو گوش اسرائیل، میگن این فقط مال شیعه علی ابن ابی طالب. دیدید چه حجمی از توییت ها و اینها این ایام بحث تشیع، حالا تمایل به تشیع نشون دادن، حمایت از تشیع، شیعه شدن. خب خیلی اتفاق بزرگی است. بعد شما ببینید اگه ما این در حوزه اخلاقمون تو معاشرت هامون اینجور باشه چه اتفاقی رقم میخوره. اون حوزه رسانه‌ای ما اگر فعال بشه، ما قدرت داشته باشیم طرح و مدل فکری اهل بیت رو ارائه بدیم به دنیا، چه اتفاق رقم میخوره. اگه قدرتمند باشیم، داشته باشیم این معارف رو، اون ساختار ذهنی در ما شکل بگیره، بعد این ساختار ذهنی رو ارائه بدیم. ببین منطق و جهانبینی اهل بیت نسبت به دنیا چیه، نسبت به زندگی چیه، نسبت به آخرت چیه، نسبت به پول چیه، نسبت به یتیم چیه، نسبت به پدر و مادر چیه، نسبت به خانواده چیه. بسیار جذاب و دلرباست و بنده یقین دارم دنیا میشه تابه به سمت این معارف اگر ارائه داده بشه. اول ما باید یاد بگیریم در جان ما تحقق پیدا کنه، یادم نگیریم فقط برای اینکه تو دهنمون باشه که بریم پخش بکنیم، تو قلبمون باشه، تو جانمون باشه، بشینه به جانمون، نمود پیدا کنه در رفتارمون، ثابت بشه در خلقیات و ملکاتمون. در کنارش هم رفتارمون بروز میده این حقایق رو، هم گفتارمون. این میشه نشر این حقایق و این معارف که بسیار مطلوب، بسیار اثرگذاره و خدا میدونه که چقدر اینها برای خدای متعال و اهل بیت محبوبیت و مطلوبیت داره. روایاتی در این زمینه هست که من نیاوردم، یعنی وقت نشد که بخونم، اینجا با هم هست. حضرت داوود خلوت کرده بود، خدای متعال فرمود اینجا چیکار میکنی داوود؟ فرمود از عشق تو اومدم. فرمود برو یه بنده ای که من پشت کرده بردار بیار، اگه عاشق منی اونو من بیشتر دوست دارم. خیلی روایت فوق العاده است که حالا توضیحات زیاد، خود متن روایت مفصل تره، توضیحاتی هم داره. خدای متعال خیلی دوست داره اینه که انسان زنجیره باشه برای اتصال اون افراد غریبه. خیلی ها نمیدونن، واقعا نمیدونن، نشنیدن، خبر ندارن، بهشون نرسیده، تو فضایی نبودن که این حرفا مطرح باشه، این معارف گفته شده باشه، این حرفا شنیده شده باشه. به محض اینکه به گوشش میخوره دل تکون میخوره، واکنش نشون میده، ببینه چقدر اینا حقه، چقدر اینا صدقه، چقدر مطلوب، چقدر اینا گمشده منه، چقدر ادبه، چقدر وفاه، چقدر فطریه، چقدر فطرته، چقدر انسانیته، چقدر همونی که من میخوام. خب ما وظیفه داریم دیگه، اینو نبرد مهمتر از ترقه و توپ و تانک و فشفش و موشک و اینهاست که افسر این نبرد، سرباز این نبرد و میداندار این کارزار من و شماییم و بیشتر تلفات هم اینجاست، آسیب ها اینجاست. اینی که میبینید یک جوانی مثلا خدشه میکنه در عظمت این هجومی که ما داشتیم به اسرائیلی ها و این رزمایش موفقی که رقم خورد چند شب پیش، وقتی تردید داره خدشه میکنه، مسخره میکنه، این مسئلهش این نیست که مثلا نسبت به موشک و پهپاد و اینها مشکل داره. این یه بنیادهای اخلاقی و فطری و فکری در او فرو ریخته، یه جاهای دیگه این موشک خورده خودش و یه جاهایی که ما باید پدافندی کار میکردیم از او دفاع بکنیم، یا آفندی کار میکردیم، حتی آفندی کار میکردیم، نکردیم. با توپ و تانک و با پهپاد درست نمیشه. وضع مدارس ما الان چه وضعیست؟ وضع دانشگاه های ما چه وضعیست؟ وضع معلمین ما چه وضعیست؟ ما انشالله تو مدرسه تعالی بر تک تک اینها برنامه داریم به عنایت الهی، اگر خدای متعال توفیق بده. و برنامه هم که ما میگیم داریم این نیست که حالا مثلا چهار نفر بزنیم جلو، نه، همه با هم باید باشیم، همه باید با هم کمک بکنیم. نیاز به یک همیاری و تعاون گسترده داره، همدلی میخواد. رو انانیت هامون پا بذاریم، رو رقابت ها و حسادت هامون پا بذاریم، کمک هم باشیم. روی طمع ها و هوس ها و اون خواسته ها و خواهش های دنیایی و نفسانیمون پا بذاریم، بیایم واقعا دست به دست هم بدیم، زنجیره باشیم برای این انتشار. اولم خودمون متخلق بشیم، خودمون آراسته بشیم، خودمون دارا بشیم، خودمون انسان مطلوب بشیم. این میطلبه همین حوزه ها که یکیش حوزه فضیلته، مباحث اخلاقی است، و یکیش هم حوزه مهارته، مهارت های گوناگون. چه مهارت های مرتبط به مطالعه، مهارت تحقیق و پژوهش، تا مهارت های خانوادگی، تا مهارت های اقتصادی، که یک انسان مسلمان در زندگی نیاز داره به این که مجهز به این مهارت باشه. اینا اون چیزهایی است که ما در مدرسه تعالی مد نظر داریم و الحمدلله از ابتدای کار هم کار با نظارت اساتید بزرگی هم شکل گرفت، هم قدم به قدم جلو اومده. این توفیق رو داریم، خدا رو شکر می‌کنیم. اساتید بزرگی که 2 دقیقه گفتگو باهاشون برای ما افتخاره، ساعت‌ها وقت گذاشتن تا به حال و نظارت کردن، نظر دادن، خط دادن، سلباً و ایجاباً به ما نظر دادن، اینجاها ورود کنید، اینجاها ورود نکنید، اینجاها اینطور ورود کنید، اونطور ورود نکنید. و هندسه مدرسه تعالی مستظهر پشوانش به همچین شخصیت‌هایی، شخصیت‌های درجه یک علمی و معنوی که واقعا افتخاری است برای ما ارتباط با این بزرگان. اینها نظارت دارن، نظر دارن، دخالت درست دارن در مسائل که افتخار میکنیم و کار هم دائما در حال رشد و پیشرفت. هر چی جلوتر میریم انشالله به عنایت امام زمان ارواحنا فدا کار بهتر میشه، تجربه ما در کارها بهتر میشه، استفادهمون از ابزارها بهتر میشه. ما اخیراً iOS مدرسه تعالی رو رفقا طراحی کردن. یه تشکری هم باید بکنم از اون عزیز، فامیلیشون چی بود که یادم رفت، آقای گیلانپور، برادر بسیار عزیزمون، هم خودش هم پدرش، که خیلی عزیزان اونا هم دغدغه داشتن. پدر ایشون اومد پیش ما در یکی از جلسات تهران و گفت که من پسرم iOS نویسه و دوست داره iOS مرسه تعالی بنویسه. ما اول خب فکر کردیم شوخی میکنن، خب iOS اولا که کار هر کسی نیست نوشتنش، بعدش هم خدا تو من پول میگیرن به مراتب از برنامه نویسی اندروید گرونتره. ایشون بدون اینکه یک قرون از ما پول بگیره، بلکه ما تو مجموعه گوشی اپل هم نداشتیم، میخواستیم اینو تست بکنیم، یه گوشی اپل هم ایشون داد به مجموعه، حالا امانت البته، که بیان این باشه دستتون رو بشینین چک بکنین ببینین که این برنامه نویسی که کردیم چطور بوده. رایگان 0 تا 100ش رو این برادر عزیزمون جناب آقای گیلانپور، ان شاءالله که ذخیره‌ای باشه براش، باقیات صالحات باشه ان شاءالله، هم برای خودش، هم برای پدر مادرش، هم برای فرزندانش، هم برای همه کسایی که به کار او راضی ان و کمکش کردن ان شاءالله. ایشون زحمت iOS کارو کشید. خب یه دغدغه بود، چند نفری به خود بنده گفته بودن که آقا چرا iOS مدرسه تعالی رو طراحی نمی‌کنی؟ گفتم خب هزینه داره، زحمت داره، کار راحتی نیست. این عزیز زحمت کشیدن، الانم تازگی رو نمایی کردن رفقا، کار خیلی خوب و مرتب و شکیل، از یه جهاتی از اندرویدش هم امکاناتش بیشتره. و خب هی نو به نو هر چی جلوتر میریم ابزارهای ما به روزرسانی میشه، بهتر میشه، گیر و گورهای کار فهمیده میشه، تجربه کارمون بهتر میشه. انشالله تو ساختار مدرسه دست و بال اون باز میشه، نیروهای جدیدتری به مجموعه اضافه میشن، توسعه پیدا میکنه، نیرو انسانیمون تقویت میشه. و درخواستی که دارم اینه که عزیزان به صرف خوندن و حضور اکتفا نکنن، که همون هم خوبه، به درد خود دوستان میخوره. تو مجموعه وارد بدنه کاری مدرسه تعالی بشید. ما این درخواست رو از شماها داریم، خصوصا رفقایی که شذرات قبلی رو تو مجموعه گذروندن، چند تا شذر جلو اومدن، درخواست داریم ورود بکنید. خودتون بیاید پیام بدید آقا من آماده همکاری هستم و این کارا رو میتونم بکنم. یکی میگه آقا من تو حوزه اقتصادی میتونم کمک کنم، حوزه مدیریتیه، من معلمم، من دانشجوام، من ارتباطاتی دارم، من استاد میشناسم، من فلان کتابها رو خوندم میتونم معرفی کنم، برای پژوهش که خیلی لازم داریم میتونم کمک بکنم، و کارهای مختلفی که میشه انجام داد. ما دستمون درازه و دستمون خالیه، هر دوتاش، هم دستمون درازه برای کمک دوستان، هم دستمون خالیه. نیروهایی که تو مجموعه بخوان به ما کمک بکنن کمن، درصد آدم به نسبت درصد نیازمون بسیار پایینه. هر چقدر دوستان کمک بکنن این مجموعه ارتقا پیدا میکنه، طول و عرضش افزایش پیدا میکنه و سعه کار بیشتر میشه، وسعت کار توسعه پیدا میکنه و خودتون هم شریک میشین در اثرات معنوی این کار. یک باقیات صالحاتیست برای هممون انشاءالله که دستمون رو بگیره، یک نفر هدایت بشه، یک نفر تحول پیدا کنه. فرمود من احیاها فکرنما احیان ناس جمیعا. پرسید آقا این کدوم حیاته که اگر بدیم انگار همه رو زنده کردیم؟ حضرت فرمود من غرقن او حرق، کسی رو از آتش سوزی یا غرق شدن نجات بدی. گو آقا پس اگه کسی رو بهش علم یاد بدیم، دانش به او بدیم، معرفت بدیم، چی حضرت فرمود؟ زاکه تعویل و حل اعظم، اون که دیگه اصل کاره. نه اینی که گفته انگار همه رو زنده کردی، همینی که یکی از غرق شدن نجات بده انگار همه رو زنده کردی. اونی که فکر طرف رو اصلاح کنه، اون که دیگه هیچی، اون که تعویل اعظمه، اون که اصل حیاته، اون که اصل احیاه. بعد شما اینجا کسی رو از غرق شدن نجات بدی، انگار ثوابی که خدا بدینه ثواب نجات دادن 7 میلیارد آدم از غرق شدنه. حالا ببین اگر یه نفر رو اصلاح فکری کردی، حیات روحی و معنوی که ابدیتش بهش بخشیدی، خدا به چی میده؟ اگر کمک کردی، خب این همش هم کاری یک نفر نیست که خب من برم سخنرانی کنم، من بیام کتاب بنویسم، نه، مشارکته. بارها اینو عرض کردم، یه عزیزی مثل مرحوم عالی نسب میاد به علامه امینی میگه که تو مطالعه کن، حمایتش با من، کتابی که میخوای من تهیه میکنم، چکش از من، پولش از من، ساپورت مالیش با من. کسی الان عالی نسب رو نمیشناسه، ولی القدیر هرچی داره مال علامه امینی و عالی نسب. ما الان تو مجموعه افرادی داریم کمک مالی میکنن، خودشون هم اومدن پیشنهاد دادن، ما هیچ وقت دست به سمت کسی دراز نکرد، التماس کسی نکردیم، چون باورمون اینه که اینی که آدم پولش اینجا خرج بشه برای این جور کارها، نه ما، این جور این جنس کارها توفیق میخواد، باید امام زمان تایید بکنه. و خوشحالیم که هر پولی تو مجموعه تا به حال نیومده، یه فیلتری داریم نمیذاره هر پولی تو مجموعه بیاد. خیلی برای ما امیدوار کننده و عرض کنم که روح بخشه، خیلی خوشحال میشیم از این قضیه که یه دستی مدیریت میکنه. گاهی پولای خورده ریزه میاد، یه تومن، دو تومن، پنج تومن افراد کمک میکنن، پولای کلان کلان 5 میلیارد 10 میلیارد دور میشه از ما، ولی پولای خورده ریزه میاد، همینا برکت میکنه، چون با ایمان افراد میاد، با عشق افراد میاد، با اخلاص افراد میاد، بدون توقع اونها میاد و خودشون هم میان پای کار. افرادی که این با این جنس دغدغه میان وسط، خودشون هم میان پای کار و این برای خودمون شخصا میمونه. او در تمام این کارها شریک دخیل، ممکنه یه نفر در پیشانی مجموعه شناخته میشه، دیده میشه، ولی او اصلا کاری نیست. در قیامت هم ممکنه مفت ارزشی برای کارش قائل نباشن، میگن ثواب تو هم همینا بود که میشناختن تو، بهبه و چهچه میکردن، هر کی بهت میرسید میگه باریکلا آفرین، تو بهرت همون بود. بهره حقیقی در اون احیاء نفوس مال همونایی بود که یه تومن دو تومن خرج کردن، مال همون تعالیار بود، مال همون ناظر بحث بود، مال همون کسی بود که تماس گرفت، انگیزه داد، امید داد که آقا ادامه بده، خسته نشو، مجموعه رو به فلانی معرفی کرد، به واسطه او به 10 نفر دیگه معرفی شد، یک خانواده اینجا اصلاح شد، یک خانواده تحول پیدا کرد و سهم همون مال توه. اون فلان استاد، فلان مدیر ممکنه چون اخلاص نداشته هیچی ازش نخریدن، ولی تو چون کسی نفهمید، نشناخت، برای خدا این کارو کردی، غریبانه و گمنام این کارو کردی، با انگیزه الهی کار کردی، همه سهمش مال توه، بهرش مال توه. یک فرصت استثنایی است بهره‌ای که ما اینجا میتونیم ببریم. فکر انما احیا الناس جمیعا، حیات انسانه، زنده میشه. چقدر ما تو این پیام ها اینو داریم که باید خدا هم شکر بکنیم، همش هم لطف خداست، همش. من اینجا محکم به شما عرض میکنم، به همه رفقا، چه اونا که تو مرسه تعالی هستن، چه اونا که بیرونن، چه اونا که میخوان بیان، چه اونا که نمیخوان بیان، به دوست و دشمن و همه، آشنا و ناشناس و مرسه تعالی، اگر حسنی داره، اگر مزیتی داره، اگر فایده‌ای داره، اگر اثری داره، همش، همش و همش و همش و همش و همش از جانب امام رضا علیه السلام. اینو با خون شاهرگ بنده امضا میکنم، از ابتدا لطف امام رضا علیه السلام بود و قضایایی داره که اصلا گفتنی نیست، خیلی قضایا و عجایبی داره. ما تو این چند سال مدرسه تعالی و یه مدتی قبل مدرسه تعالی خیلی چیزهای عجیب و غریبی دیدیم که باعث شد زندگیمون واقعا تقسیم بشه به قبل مدرسه تعالی و بعد مدرسه تعالی. خیلی تو پیام ها اینو میگن، از تعالی پژوها و از افرادی که حالا از مباحث دوره های مدرسه تعالی استفاده میکنن، ولی واقعش اینه که برای خود ما هم همینه، برای بچه‌هایی که تو مدرسه تعالی دارن کار میکنن هم همینه. یعنی مدرسه تعالی یه جایی نیست که حالا مثلا بگیم که آقا مثلا یه دوره فلانجا کار میکردیم، حالا مثلا فلافلی کار کنیم، یا مثلا اون اسنپ کار کنیم، یا فلانجا کار کنیم، یا مثلا مرسی تعالی کار کنیم، حالا بالاخره یه دوبار مرسی تعالی بودیم. نه، مرسی تعالی یه جایی در عرض بقیه جهان نیست، مرسی تعالی یک نقطه عطف، یک دریچه و روزنه است به یک زندگی جدید، به یک نگاه جدید، به یک فهم جدید، به یک درک جدید، به یک تجربه جدید. بعضی از رفقا که تو مجموعه فعالیت‌های دارن انجام میدن، مسئولیت‌های به عهده دارن که حالا اسم نمیارم، یکی از رفقا اخیرا به خود من میگفت، میگه آقا من تو این چند سال خیلی چیزا دیدم تو برس تعالی که خیلی نگاهم نسبت به خیلی چیزا عوض شد. من حمایت و نصرت اهل بیت رو در همه وجود میبینم، دست تدبیرگر امام زمان تو زندگی خودم و دست حمایتی رو دارم میبینم، چون یه کمکی کردم، چون توی مجموعه یه تلاشی، یه حمایت خالصانه ای داشتیم، داریم اونور میبینیم سر وقتش تو بزنگا چه حمایتی از خودمون میشه. بنده که عجایب، ما که کاری هم نکردیم، ما که کاری نکردیم خیلی چیزا دیدیم، اونایی که خیلی کار کردن که دیگه خیلی بیشتر از اینا عجایبی دیدیم، عجایبی، یعنی اصلا قابل گفتن نیست، جایی برای گفتن نداره که بخوام عرض بکنم و گفتنش هم ممکنه آسیب هایی داشته باشه. اگه میشد بگیم که چیا دیدیم به این کارهای صد من یغاز امثال بنده چه عنایات و برکاتی داده میشه، اصلا آدم در عظمت و در اون موقعیت وجودی اهل بیت مبهوت میشه که چقدر این بزرگوارا کریمن، چقدر دست و بالشون بازه، چقدر امام زمان غریبه که امثال بنده باید بیاد توی میدان و به کار امثال بنده نیاز داره. واقعا آدم جا میخواد بشینه خون گریه بکنه. و چقدر کریمه که همین کارهای خردریزه بدون اخلاص، بدون هیچی رو هم ارزش قائل میشه و حمایت میکنه و تایید میکنه. خیلی خیلی شکوه منده و خیلی واقعا دلگرم کننده است. و از عزیزان درخواست دارم که اگر تو دوره ها اومدن رها نکنن، خسته نشن، انگیزه شون کم نشه. به هر حال سختی هایی داره، حوصله ای میطلبه، ادامه بدن. هر شذره ای روی کرده خاص خودش رو داره، شذره ها با هم دیگه کاملا متفاوته، هر شذره ای امکانات و تمایزات خودش رو داره. ادامه بدین تا آخر شش تا شذره، انشالله تو هر شذره ای اثراتش رو خواهید دید. دوستانی که شذره رو تموم کردن، که ما الان این اختتامیه شذراتمون، بعضی دوستان دیگه شذره ششمشون تمام شد. بله آقا، ما نسل اول مدرسه تعالیمون الحمدلله تو این جلسه که داریم، اختتامیه که داریم، شکل گرفت. یعنی شذرات که 6 تا هست و 2 سال طول میکشه، اولین نسل این 6 شذره گذرانده، 6 ترم گذرانده شکل گرفته الحمدلله. یک نسل ما تو مدرسه داریم که از ابتدا بودن، 2 سال بلکه بیشتر از 2 سال همراه بودن، تمام شذره ها رو، دوره ها رو طی کردن و تمام شد. این شذره ششمشون هم به لطف خدا به پایان رسید و اولین نسل خروجی مدرسه تعالی الحمدلله بعد 2 سال، بعد از 2 سال برگزاری دوره شذرات، چون 1 سال قبلش هم راه اندازی مدرسه تعالی بود، 2 ساله که شذرات شکل گرفته، اولین خروجی الحمدلله حاصل شد. این دوستان خیلی میتونن به ما کمک بکنن تو فعالیت‌های مختلف مدرسه، از فعالیت‌های اجرایی گرفته، فعالیت‌های آموزشی گرفته، فعالیت‌های پژوهشی گرفته، تا فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، تأثیراتی که رو خودشون داشته، تحولاتی که براشون شکل گرفته. اینها رو بیان دوستان بگن، به دیگران بگن، ابلاغ بکنن، دیگران هم ببینن که آقا اون کسانی که 2 سال بودن توی مجموعه که تمام شده دورشون، اینا تجربهشون چیه، دریافتشون چیه، فایدهش براشون چی بوده. خیلی میتونن اینها کمک بکنن به معرفی این دوره ها. این اجمالاً مباحثی بود که تو این جلسه خدمت عزیزان عرض کردم و انشالله که در این جنگ رسانه‌ای که از موشک و پهباد و هواپیما مهمتره و یک بخشی از این جنگ رسانه‌ای اینه که من و شما در میدان باشیم، لباس رزم بپوشیم و اول از همه خودمون ضد گلوله باشیم، اول از همه خودمون رو از موشک نجات بدیم، خودمون به پناهگاه بریم، خودمون در پدافند قرار بگیریم و بعد این پدافند رو توسعه بدیم، افراد بیشتری رو زیر این چتر بیاریم. خدا انشالله همه ما رو کمک بکنه در این جدال بی سابقه اعتقادی، جدال بی سابقه فکری، در این بمباران شبانه روزی. مردم غزه 190 روزه 100 نزدیک 200 روزه که دارن بمباران میشن، که حالا یک شبش بمباران متوقف شد و اون بمباران هم کشتش میشه همین بچه و همسر و اینها که میرن بهشت. ما با این فضای مجازی، با این ابزار امکانات جدید 24 ساعته داریم بمباران میشیم، فکر و روحمون هم داره بمباران میشه، بچه‌مون داره بمباران میشه، همسرمون داره بمباران میشه و از دست میدیم او رو و دیگه بهش هم نمیره و ممکنه بهش هم نرویم چون مسئولیت داریم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، قرآن ما دستور داده که هم خودتون رو نگه دارید هم اهلتون رو، خیشانتون رو، کسانتون رو، دوستانتون رو، بستگانتون رو، اونهایی که هم وابستگی دارید کمک کنید، نجات بدید، نگه دارید از جهنم، از آتش. وظیفه داریم. بله یه وقت هست میگه آقا ما پدافندی نداریم، موشک داریم میخوریم میمیریم مثل مردم غزه، ولی یه وقت هست که پدافند هست ما استفاده نکردیم. شما ببینید الان در حوزه های اعتقادی خیلی ها سوال دارن، شبهه دارن، نیاز دارن و تولیدات هم هست نرسیده، یا همون تولیداتش هم جای ارتقا داره. خب ما وظیفه داریم اون استادی که بلده، خود اون استاد ممکنه امکانات نداشته باشه، شرایط نداشته باشه، مخاطب نداشته باشه، اون استاد رو کسی نمیشناسه. ما الان اساتیدی داریم معارفشون درجه یکه ولی کسی اینها خیلی نمیشناسه، خیلی استفاده از این بزرگوارا نشده. یکی از وظایف ما در مدرسه تعالی معرفی این اساتید، ارائه تولیدات این اساتید، زمینه استفاده کردن از این اساتید رو فراهم کردنه. خب یه بخشیش با ماست، یه بخشیش با شما عزیزانه. شماها معرفی کنید، شماها پیشنهاد بدید به دیگران، شماها پیدا کنید بیارید به ما معرفی کنید، شما در تولیدات مشارکت بکنید. یکی تو ویرایش میتونه مشارکت کنه، ویرایش محتوای، ویرایش علمی، ویرایش درسنامه، تولید درسنامه، تدوین، ضبط. یکی میگه آقا من دوربین میتونم در اختیار شما قرار بدم. همین امکاناتی که الان ما اینجا داریم بسیاریش افراد خودشون هدیه کردن. عزیزی بوده عکاسی داشته، دوربین هدیه داده به ما. ما الان دوربینی که اینجا در استفاده میشه، دو سه تا دوربینی که داریم همش اهدای عزیزان. پایه مثلا کسی گفت آقا من این پایه دوربین مثلا نمیخوام، پایه مثلا گوشی رو نمیخوام، پایه رو داره استفاده میشه. یعنی ما از این کمک های مردمی، از این اهدایات زیاد داریم و داریم استفاده میکنیم. یکی میگه آقا من میز و صندلی دارم، یکی میگه آقا من نمیدونم گوشی اضافی دارم، یکی میگه آقا من چه میدونم میکروفون داشتیم. هم عزیزانی بودن میکروفون به ما هدیه دادن، رکوردر هدیه دادن یا خریدن. عرض کنم خدمتتون که تا مثلا من فرض بفرمایید که مثلا زمینی دارم برای مسافرت، برای تفریح. عزیزی بود که البته حالا نمیدونم چی شد، مازندران به بنده گفتن، البته ما منزلشون هم رفتیم، حالا اگه میشنون که ما عرض سلام مجددی هم بهشون داریم. بله این عزیز گفت که آقا ما داریم یه واحدی میسازیم این نزدیکی، میخوایم یه چند طبقه داریم میسازیم، یه واحدش هم میخوایم مثلا در نظر بگیریم برای بچهای مدرسه تعالی که اگه خواستن مازندران میام ما استقبال میکنیم. یه عزیز دیگری اومد گفت که آقا برای کرمان شما با دوستانتون اگه بخواید بیاین، ما الان خب یه بخش سفرها اردوها را افتاده تو مدرسه تعالی، یه سفر کربلا رفتیم، انشالله سال جدیدم چندین سفر انشالله به عنایت الهی خواهیم رفت با دوستان. مخصوص بچه های مدرسه تعالی هم هست، مخصوص بچه هایی که تو شذرات شرکت میکنن، یه امکان ویژه است. باید یه تفاوتی باشه بین اون کسی که هل یست و لذین یعلمون و لذین لا یعلمون، بین اون کسی که تو مجموعه است و یه فداکاری و یه تلاشی کرده، با دیگران بالاخره تفاوتی هست. و اون دوست عزیز گفت آقا برای کرمان ما هم استقبال کردیم، حالا بچه ها دارن برنامه ریزی میکنن یه سفر تفریحی زیارتی به کرمان داشته باشیم دو سه روزه، احتمالا یکی دو هفته دیگه این برنامه رو داشته باشیم. عرض کنم خدمتتون که زیارت مثلا حاج قاسم سلیمانی و یه رفت آمدی و یه گردشی و شمال جنوب چه میدونم کاشان کرج شهریار یه عزیزی باقی داد، یه اردو تو شهریار برگزار کردن بچه های مدرسه تعالی، خیلی اردو با صفا جمع و جوری هم و چند ساعته بود ولی خوب بود، بچه های استراحتی کردن، یه خستگی در کردن. از این ظرفیت ها استفاده میکنم، همه اینا برکت دیگه، برای خودتون هم خیره که هر کی هر امکاناتی داره میتونه بیاره وسط. بعضی ها عمرشون رو گذاشتن، بعضی رفقا از هر فعالیتی، از هر جایی، از خانوادهشون، من نمیخوام الان اسم بیارم، از بعضی رفقا که از زار و زندگیشون میخواد مدرسه تعالی زدن و زندگیشون اول مدرسه تعالیه، یعنی همسر اولشون مدرسه تعالیه با مدرسه تعالی زندگی میکنه، تو نمیخوام من به حد افراد کشیده بشه آسیب بزنه به زندگی. ولی بچه ها اینجور جدی گرفتن، یکی عمر و وقت و همه امکاناتش اینجور گذاشته، یکی هم حالا میدونه چیزای دیگه ای داره. یه عزیزی گفت آقا من جوشکاری های مرسه تعالی رو انجام میدم، هر جوشکاری داشته باشه. از نوراباد ممسنی عزیزی پیام داده بود که من به خاطر احساس دینی که نسبت به مرسه تعالی دارم هر کار جوشکاری و اینها داشته باشه مرسه تعالی. ما داریم اینا الحمدلله تو مجموعه بچه‌ها اینجوری داریم. نیاز که حالا یه عزیز از نوراباد ممسنی بیاریم مثلا قم یا مشهد برای بعضی از کارها نیست، ولی خب اون همت اون آدم، اون تو همه این ثواب شریکه، اون انرژی و روحیه‌ای که اون آدم با این حرف مجموعه تزریق میکنه خیلی زیاده. ممکن خودش هم فکر کنه چیزی نیست، حرف خاصی نزده، ولی خیلی تکون میده، یعنی یه تکونی میده به مدرسه، یه روحی میده به مدرسه تعالی که چقدر افراد قلبا متصلن با این مجموعه. خیلی انرژی میده به اون کسی که داره کار میکنه وسط میدون، خسته است، فشار روش زیاده. بالاخره کارها خیلی پرفشاره، کارهایی که تو مجموعه داریم انجام میدیم رفقا خیلی تو فشارن و خیلی خستگی کار زیاده. هر کی هر طوری میتونه، هر طوری میتونه، ما استقبال میکنیم. و مدرسه تعالی نه مال فلانیه، نه بنگاه تجارتی و اقتصادی و اعتباری و اینای مثلا من و ایکس و ایگرگ. ما سعی کردیم تا جایی که میشه اسامی رو برداریم، یعنی آن چیزی که مطرح مدرسه است، خود تعالیه، هممون ذیل تعالی داریم تعریف میشیم و گره نزدیم. اینجا پایگاه اطلاع رسانی فلانی نیست، اینجا مرکز نشر آثار فلانی ایکس و ایگرگ نیست، اینجا بستر مریدای آقای فلانی و آقای ایکس و ایگرگ نیست. ما از مجموعه های متنوعی الان تو مدرسه تعالی افراد داریم، یعنی کتاب بی نهایت رو داریم، دورش رو داریم از آقای کشمیری که به یک جریان معنوی تعلق داره، از حاجای امینی مثلا ما دوره شرح حدیث عنوان بصری داریم، از یک مجموعه دیگری که کاملا متفاوت با اون مجموعه قبلیست، از فلان استاد دیگه، از آیه وزیری، از آیه اساتید مختلف، استاد ایوبی، استاد وزیری، استاد فیاض بخش، استاد معیدی، اساتید مختلف متنوع. ما منحصر نکردیم به یک نفر، به یک سبک، به یک جریان. مجموعه های مختلف تا اونجاییش که دیدیم که فایده داره، مثمر ثمره، اثر داره. و هیچ کسی و هیچ مجموعه را مطلق تایید نمی‌کنیم، کاملا تایید نمی‌کنیم. اگر هم افرادی رو احساس کردیم که آسیبشون از نفعشون بیشتره، فیلتر کردیم، نذاشتیم تو دوره‌ها وارد بشن، نذاشتیم من فضای مدرسه به سمت معرفی این افراد پیش بره که فعلا ضرورت نمی‌بینم اسم بیارم، اگر لازم شد بعدها اسم خواهم آورد از این افراد. غرضم اینه که سعی کردیم اون گستردگی رو حفظ بکنیم تو مدرسه تعالی، محدودش نکردیم. خودم و رفیقام، ما مشهدیا، ما تهرونیا، ما قمیا، ما کرجیا، نه ما اینوریا، ما شاگردای آی فلانی، ما مثلا نمیدونم طیف فلان. ممکنه مثلا از افرادی که اونقدی هم از جهت سیاسی هم خط و با این شدت و حدت ما نیستن هم استفاده بکنیم، دقت بکنیم که داریم هم تو اساتید مدرسه تعالی بعضا داریم افرادی که ممکن از جهت اون خط و ربط سیاسی انقدی، بله حالا نظام و ولایت فقیه اینا رو قبول هم، ولی به عنوان بسیجی ما اینا رو نمیشناسیم. به عنوان سوپر ازبلایی نمیشناسیم. اینا خودمون محدود نگیم. ما اینجا ارگان جبهه پایداری نیستیم، ارگان اصولگراها نیستیم، ارگان نمیدونم فلان مجموعه تهذیبی نیستیم، ارگان فلسفی ها و فیلسوف ها نیستیم. ما از آقای مثلا نظافت تو مجموعه داریم استفاده میکنیم که هیچ تعلق فلسفی و هیچ شناخت شدگی فلسفی ایشون نداره. و خاصگاه ایشون هم اتفاقا همین مجموعه هاییست که خیلی شاید با فلسفه هم همراه نبودن، ولی مباحث ایشون جذاب، گیرای، خوب، مفید استفاده کردیم. و ایشون هم تو اون ابعاد ضد فلسفیش، اولا که نداره ضد فلسفه که نیست، بعدم تو اون ابعاد غیر فلسفیش اینجور نیست که حالا مثلا تیربار ورداشته داره میزنه، چون آسیب از اون جهت نداشته که دچار تشتت بکنه دانشپژوه ما رو، که اگر اومد یه استادی گفت فلسفه خوبه، یه استادم بیاد بگه فلسفه بده و این دچار دوگانگی بشه. اساتیدی هم داریم که فیلسوف نیستن، فلسفی هم نیستن، ولی چون این آسیب رو نشون داریم استفاده میکنیم. آقای نظافت نهج البلاغه میگه، بحثای چون خانواده میگه، قشنگ، خوبه، قابل استفاده است، استفاده میکنیم. اساتید دیگه همینطور. محدود نکردیم خودمون رو با این چاقوها هی نبریدیم که نه اینکه فلسفه رو قبول نداره، نه اینکه فلانه، نه اینکه بسیجی نیست، نه این به فلانی رأی داده تو انتخابات. اینا محدودیت میاره. کارو توسعه دادیم و بیشتر از اینا هم باید کار توسعه پیدا کنه. ما در عرصه تولید سعی کردیم این گسترش رو مد نظر داشته باشیم. میمونه عرصه توزیعش و گسترش در عرصه توزیع. اون دیگه با شما عزیزانه، با دوستانه. زحمتش با شما هاست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.